ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران، آخرین شب از بهمن ماه، آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. میریم سراغ خبرها، ابتدای مجله، و همراه بشیم با وحید پوراستاد.
متشکرم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان در ابتدایی هر گونه تجمع مردم جلو استانداری خوزستان را ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این اطلاعیه آمده که هر گونه راهپیمایی و تجمع بدون اخذ مجوز غیرقانونی بوده و به عنوان نقض قانون با مسببان و متولیان و برپا کنندگان برخورد قانونی می شود. در پی قطع آب و برق در برخی نقاط استان خوزستان هفته گذشته، دست کم برای 4 بار گروهی از مردم اهواز و شهرهای دیگر استان در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. کانال تلگرامی محمد علی موسوی جزایری، امام جمعه اهواز و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان، پیش از این از شرکت کنندگان در نماز جمعه روز 29 بهمن خواسته بود که بعد از برگزاری نماز در اعتراض به وضعیت قطع برق و بحران ریزگردها تجمع کنند. اما دفتر امام جمعه اهواز اعلام کرد که انتشار این پست مورد تایید آقای جزایری نبوده و در پی سهل‌انگاری متصدی این صفحه مجازی رخ داده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه اقدام سوئد را در ارائه پیشنویس قطعنامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص پرونده حقوق بشری ایران محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای قاسمی با این حال افزود که ارائه این پیشنویس موضوع جدیدی نیست و ارتباطی با سفر نخست وزیر سوئد به ایران ندارد. هفته گذشته نخست وزیر سوئد همراه یک هیئت بزرگ تجاری به ایران سفر کرد و با آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز دیدار و گفتگو داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به واکنش برخی رسانه‌های داخلی در ارتباط با این اقدام سوئد، از این رسانه‌ها خواست تا بر اساس داده‌ها و اطلاعات دقیق و مبتنی بر واقعیات واکنش نشان دهند. روزنامه کیهان تهران در شماره روز گذشته خود در مطلبی انتقادی دستاورد سفر نخست وزیر سوئد به تهران را قطعنامه حقوق بشری ضد ایران توصیف کرد. شرکت ایرانسه روز شنبه اعلام کرد که توانسته یک حمله هکری به این شرکت را دفع کند. خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل گزارش داده که حمله هکری به سامانه کنترل حساب اینترنتی این شرکت بوده و تیم کارشناسان امنیت شبکه ایرانسل موفق شدند در مراحل ابتدایی این حمله آن را شناسایی و دفع کنند. خبرگزاری فارس در این باره به نقل از برخی فعالان امنیت سایبری گزارش داده که برخی اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای موبایل از طریق یک پنل کنترل حساب اینترنتی امکان پذیر شده بود. جزئیات بیشتری درباره منبع این حمله هکری که در داخل یا خارج از ایران بوده ارائه نشده است. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه اعلام کرد 19 باشگاه ایرانی درگیر شکایت بازیکنان و مربیان خارجی به فیفا هستند و افزود که با فوتبال ایران 52 پرونده باز در این نهاد بین‌المللی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا اسدی در این باره افزوده که حدود 4 تا 5 میلیون دلار هزینه شکایت‌هایی است که به بازیکنان و مربیان خارجی از باشگاه‌های ایران به فیفا کردند.
متشکرم. از وحید پوراستاد بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ توافق هسته‌ای ایران را بهترین توافق ممکن خواند.
سعی کردن پاسخ صریح به آمریکایی‌ها بدن که از نظر ما مذاکره مجدد در آذربایجان غیر ممکنه و تهران چنین چیزی رو نخواهد پذیرفت.
دادستان کل کشور گفته اعتصاب قضای زندانیان در ایران از خارج خط می‌گیرد.
سخن از دادگاه محضر عدل الهی و نفرین بزرگان علما و اوتاد به میون آورده. به قول مرحوم مداد صابر، وقتی راجع به زندان نامه می نویسه به مسئولین وقت، میگه در اینجا من نه خدا رو دیدم و نه قانون رو.
و حمید بقایی از معاونان دولت احمدی نژاد گفته برای انتخابات ریاست جمهوری 96 نامزد شده.
به نظر مثل همه اینها یک نوع سرمایه گذاری احمدی نژاد برای سالهای آینده که تصور میکنه شرایطی که شاید تغییر خواهد کرد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. در حالی که هنوز سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در مورد توافق هسته‌ای با ایران کاملاً مشخص نشده، اما محمد جواد ظریف که برای شرکت در کنفرانس امنیتی به مونیخ رفته، توافق هسته‌ای ایران را بهترین توافق ممکن خواند. از جواد کوروشی بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در گفتگویی با شبکه خبری CNN در پاسخ به پرسشی درباره سیاست جمهوری اسلامی در برابر دولت تازه آمریکا گفت تحریم‌ها علیه ایران تأثیر نداشت و آمریکا مجبور به مذاکره شد. آقای ظریف در پاسخ به این پرسش که دونالد ترامپ خواهان تغییر برجام است گفت تقریبا همه کشورها و حتی کارشناسان آمریکایی بر این باورند که برجام بهترین توافق است.
Including experts in the United States know that this is the best deal.
هر کس، حتی کارشناسان در آمریکا می‌داند که این بهترین قرارداد ممکن است. به ویژه در اروپا که نقش مهمی در این قرارداد بازی کرده است. بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا همین موضع را دارند که برجام قابل بازبینی نیست. حتی چین و روسیه هم همین نظر را دارند.
Is not open for renegotiation. We've heard Russia and China making the same statement.
از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، فدریکا موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا که وظیفه هماهنگی امور کمیسیون مشترک برجام را هم بر عهده دارد، در دیدارهای جداگانه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تاکید بر اهمیت پایبندی تمام طرف‌ها به تعهدات خود در قالب برجام گفت که این توافق اکنون در مسیر پیش‌بینی شده حرکت می‌کند. پیش از این هم مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 26 بهمن ماه در بروکسل پایتخت بلژیک با تأکید بر حمایت خود از توافق هسته‌ای با ایران و برجام اعلام کردند که در نظارت بر اجرای برجام همکاری نزدیک خواهند داشت. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان اظهار نظرهای محمد جواد ظریف با رسانه‌های خارج را نوعی دفاع از جمهوری اسلامی در قالب ضد حمله ارزیابی می‌کند.
در جریان دیدار با آقای نتانیاهو از واشنگتن شاهد حملات بی سابقه ترامپ و نخست وزیر اسرائیل به ایران بودیم. عرب و آمریکایی‌ها حملات بسیار تندی به ایران کردند در حاشیه کنفرانس مونیخ. مایک پنس معاون اول ترامپ هم در خود مونیخ به شدت به ایران حمله کرد. اونطور که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم گفته، واشنگتن در حقیقت در حال بازبینی برجام و احتمالاً زمینه‌سازی برای مذاکره مجدد درباره توافق هسته‌ای است. توی این شرایط در واقع ساختار وزارت خارجه ایران تلاش کرد هم در تهران هم در مونیخ نوعی ضد حملات رو تدارک ببینه. یعنی محمد جواد ظریف هم در مونیخ هم در گفتگو با کریستین امانپور سعی کرد که به رخ بکشه اروپا، چین، روسیه خواهان حفظ برجام هستند، برای حفظ برجام اجماع بین المللی هست و دونالد ترامپ در حقیقت تنهاست، و دیگر هم سعی کردند پاسخ صریح به آمریکایی‌ها بدن که از نظر ما مذاکره مجدد در سر برجام غیر ممکنه و تهران چنین چیزی رو نخواهد پذیرفت.
محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت تحریم‌ها نبودند که ایران را پای میز مذاکره کشاند، بلکه بی‌تأثیری این تحریم‌ها آمریکا را ناچار کرد با ایران وارد گفتگو شود. این گفته آقای ظریف در حالی است که در ایران سالهاست گفتگوی هسته‌ای را برای برون رفت از شرایط غیرقابل تحمل ناشی از تحریم‌ها توضیح می‌دهند. به باور مهدی مهدوی آزاد این دوگانه‌گویی هم جزی از سیاست‌های جمهوری اسلامی است.
سیاست خارجی ایران نه فقط در زمینه برجام یا هسته‌ای، اساساً در کلیت خودش دچار یک ریاکاری مزمن هست. مثل بخش بزرگی از ایرانی‌ها که در خانه یک موضع دارند و در جامعه طور دیگری رفتار می‌کنند، سیاست خارجی ایران هم تناقض عظیمی داره بین آنچه که در داخل مخصوصاً در جلسات خصوصی گفته میشه با آنچه که در رسانه‌ها مخصوصاً در جهان غرب اعلام می‌کنه. در مورد مسئله هسته‌ای هم این تناقض اساسی وجود داره. از یک طرف تمام مقامات ایرانی میگویند که تحریم‌های اقتصادی ایران رو داشت از پا در می آورد. خود آقای خامنه‌ای میگوید این یک جنگ اقتصادی بود که به ما آسیب زد و از اون طرف هم دوباره ادعا میکنند که در واقع جهان غرب مجبور شد به خواستهای ایران تن بده. کامل ترین واژه‌ای که این وضعیتی رو تجسم میکنه خود عبارت نرمش قهرمانانه آقای خامنه ای است. یعنی از یک طرف نشون میده که ایران عقب نشینی عظیمی کرده به اسم نرمش و از یک طرف سعی میکنه ادای قهرمانها رو در بیاره و همچنان ایران رو پیروز واقعی ماجرا نشون بده. این تناقض‌گویی، این دورویی مزمن که فراتر از مسئله هسته‌ای هم هست، یکی از بزرگترین موانع پیشرفت سیاست خارجی ایران و یکی از مهمترین شاخصه‌های سیاست توسعه نیافته جمهوری اسلامی است که از نوع هنگفتی هم بر کشور تحمیل کرده.
در این میان و در واکنش به گمانه‌زنی‌های مبنی بر تماس احتمالی مقام‌های ایرانی و آمریکایی در حاشیه کنفرانس مونیخ، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرگزاری اسنا گفت هیچ دیداری انجام نخواهد شد و او قویاً این موضوع و شایعه را تکذیب می‌کند. آقای قاسمی تأکید کرد هیچ نوع ارتباطی با آمریکا وجود ندارد، بنابراین هیچ مذاکره‌ای هم انجام نخواهد شد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در کنفرانس امنیتی مونیخ به سر می‌برد توافق هسته‌ای با ایران رو بهترین توافق ممکن برای آمریکا و ایران خواند. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟
امام جمعه اهواز در حالی که نوک دماغشون رو بستن از شدت گرد و خاک میگن این خاکی که بر سر من و شماها میریزه مار کربلا و نجف متبرکه، اینقدر شکایت نکنید، خدا این نعمت از ما میگیره. من میخوام بگم مرد محترم، همین جمهوری اسلامی میلیاردها میلیارد باید هزینه کنه تا جلو این گرد خاک رو بگیره. حالا که خود مردم تشخیص دادن اگه ناشکری کنن به قول شما خدا این خاک ازشون میگیره، چرا مانع خیر میشی؟ آخه این چه منطقی هست؟ این چه شعوری هست؟ این چه عقلی هست؟
رژیمو در سال 88 دیدیم که چه جنایتی کرد، با ماشین از روی آدم رد شد، نداره اونطور از بین برد، کهریزک اون برنامه اونطوری، چه جنایتی. بعد میاد میگه بسیجی رو زدم، بسیجی ها گله گله میریختن رو آدم ها، با چوب و چماق مردم رو داغون میکردن.
این آقای خامنه‌ای که از لخ کردن جوون بسیجی دلش آتیش گرفته، آیا واقعا یادش رفته که چند تا از جوونای ما رو توی کهریزک لخ کردند؟ آیا یادش رفته که امسال همین جوون بسیجی با ماشین از روی پیکر جوانای ما رد شد؟ اصلا کشتن ندا آقا سلطان توسط جوان بسیجی رو آیا آقای خامنه‌ای یادش هست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم، امیدواریم که همچنان بتونید با ما در ارتباط باشید. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور اعتصاب قضای برخی از زندانیان را خطدهی از خارج کشور به برخی جریانات سیاسی توصیف کرده و گفته به این زندانیان گفته میشه به زندان که رسیدی شروع کن، ما از شما حمایت میکنیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای منتظری روز شنبه در نشستی گفته خبر اعتصاب قضای زندانیان به شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور میرسه تا فشاری بر قوه قضاییه شکل بگیره. به گفته دادستان کل کشور برای همین این زندانیان اجازه تزریق سرم هم نمیدند، حتی وقتی حالشون بد میشه. در این زمینه بشنویم نظرات رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه رو.
آقای منتظری دادستان کل کشور صحبتی که داشتن فکر میکنم معطوف به اعتصاب قضا و بعد آزادی آقای خزعلی باشه. در تحلیلشون ماجرا رو به خارج از کشور وصف کردن و مجموعه اعتصابات رو بدون این که بگن که چرا زندانی میاد از آخرین حربه که جانش هست و زندگیش هست استفاده میکنه، گفتن که بله اینا به تحریک خارجی این کار رو میکنن. یعنی تحلیلی رو گفتن که خب معمولا دستگاه‌های امنیتی همیشه این اتهام رو به مخالفین میزنن، ولی خب صحبتایی کردن که شاید بی سابقه باشه در دوران اخیر.
آقای علیجانی، اشاره کردید که این صحبت‌ها تقریبا بی سابقه هست، یعنی در واقع تا به حال رسما گفته نشده که مثلا اعتصاب قضایی زندانی‌ها میتونه ابزار فشاری بر قوه قضاییه باشه. آیا این میتونه یک تغییر رویه یا سیاست یا تغییر خط محسوب بشه که علناً اعلام میشه؟
امیدوارم اینطوری باشه، ولی من خیلی خوشبین نیستم. فکر میکنم در بعضی از موارد، چون آقای خزعلی متعلق به هر حال به خانواده‌ای هستن که سابقه دارن در بوم و در درون نظام هم حامیانی دارن، ولی بیشتر من حدسم اینه که با پادرمیونی برخی روحانیون آزاد شدن. این هست که میبینیم ایشون به صراحت میگه که این تبدیل به اهرم فشار بر قوه قضاییه میشه و تلویحا در واقع شاید به شکل ناشیانه میگن که قوه قضاییه هم تسلیم این فشار شده. من تصور میکنم اگه آقای اژه‌ای معاون قوه قضاییه بود با یه زبان دیگه حرف میزد، شاید چون توجیهی وجود نداره ایشون داره توضیح میده به جای آقای اژه‌ای و در نهایت هم در واقع یه نوع حواله به آخرت و حال اون دنیا میکنه که اگر از زیر تیغ قوه قضاییه هم رد بشین، یعنی ما عقب نشینی کنیم و آزادت بکنیم، شما اون دنیا و این دنیا مثلا از نفرین علما جان سالم به در نخواهید برد.
اونطوری که داستان کل کشور گفته، اگر حتی این زندانی ها از زیر تیغ عدالت و دادگاه هم عبور بکنن، به گفته ایشون از محضر عدل الهی و نفرین بزرگان نمیتونن بگذرن. آیا شما سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران رو اونطور میبینید که اساسا اعتصاب قضا که برای یک زندانی به گفته شما آخرین حربه محسوب میشه بتونه واقعا فشاری بر سیستم قضا باشه؟
بله، به هر حال تاثیر میذاره، هرچند قوه قضاییه سنتش این هست که در برابر اعتصاب عقب نشینی کامل نکنه. ممکنه عقب نشینی کوتاه مدت بکنه، زندانی رو به مرخصی بفرسته یا کوتاه مدت بهش امتیازایی بده، ولی سنت چند دههی دستگاه قضایی امنیتی این هست که بعداً حتی مجازات سنگین تر بکنه. در این مورد البته عجیب هست که ایشون سخن از دادگاه محضر عدل الهی و نفرین بزرگان علما و اوتاد به میون آورده. به قول مرحوم مداد صابر، وقتی راجع به زندان نامه می نویسه به مسئولین وقت، میگه در اینجا من نه خدا رو دیدم و نه قانون رو، یعنی خدا و قانون غایب از دستگاه قضایی و زندان ها و روند بازپرسی. حالا اگه دستگاه قضایی واقعا افراد رو به جای مجازات این دنیایی به اون دنیا حواله بده و به نفرین علما و اوتاد، فکر میکنم این به نفع زندانیان باشه.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد سخنان محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور که در مورد اعتصاب قضای برخی از زندانیان در ایران نظر داده و اون رو خطه‌ای از خارج از کشور به برخی از جریانات سیاسی توصیف کرده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حمید بقایی از معاونان دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه در بیانیه اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد ریاست جمهوری خواهد شد. آقای بقایی در بیانیه خودش نوشته کاملا مستقل از اشخاص، گروه‌ها، احزاب و جناح‌های سیاسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده. در این زمینه بشنویم گفتگوی وحید پورستاد را از رادیو فردا که با مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا گفتگو کرده.
قطعا هم آقای بقایی هم مشوق هستیش که غالبا آقای احمدی نژاد میدونن که ایشون تایید صلاحیت نخواهد شد برای انتخابات ریاست جمهوری. به نظر میاد همه اینها یک نوع سرمایه‌گذاری احمدی نژاد برای سالهای آینده است که تصور میکنه شرایط کشور تغییر خواهد کرد. در واقع میخواد به مردم بفهمونه که گروه ایشون کلا مغضوب حکومت. این همون رویه‌ایه که دیگرانی هم استفاده کردن و میفهمن مغضوب حکومت بودن نوعی محبوبیت در مردم ایجاد میکنه. من گمان نمیکنم بیش از این توقع باشد این کاندیداتوری، حد اکثر مثلا چند تا مصاحبه، چند تا نظر و همش هم در سبد آقای احمدی نژاد قرار خواهد گرفت. آقای بقایی به شخصه در اون حدی نیست که نه جاذبه های شخصی داره و نه پشتوانه های حکومتی که بتونه حتی اگر تایید صلاحیت بشه کاری انجام بده.
آقای واحدی، چند روز قبل آقای احمدی نژاد طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد که در انتخابات آینده از هیچ فرد یا گروهی حمایت نمیکنه، اما به هر حال اعلام نامزدی آقای بقایی معاون ایشون که به هر حال مورد اعتماد و اطمینان و اعتقاد آقای احمدی نژاده، آیا اون بیانیه رو نقض میکنه یا همچنان یک استفاده تاکتیکی است از این ماجرا؟
آقای احمدی‌نژاد در اون بیانیه بیش از اینکه نظرش به بقایی یا کسی دیگه باشه، نگران این بود که بعضی از اصولگراها از محبوبیت نسبی احمدی‌نژاد در بعضی مناطق محروم استفاده کنن و احمدی‌نژاد رو در باند اصولگرایان معرفی کنن و رأیش رو در سبد خودشون بریزن.
شما اشاره داشتید به اینکه آقای بقایی احتمال اینکه تایید صلاحیت بشه وجود نداره. آیا این احتمال رو به خاطر وابستگی به آقای احمدی‌نژاد می‌بینید یا به خاطر جایگاه خود آقای بقایی در عرصه سیاسی ایران؟
درسته که شورای نگهبان به اعلی درجه رسوایی رسیده که هر کس رو بخواد رد میکنه، هر کس رو بخواد تایید میکنه، اما اون پرونده‌ای که برای بقایی درست شد و هنوز هم در اذهان مردم هست، تایید صلاحیت بقایی هزینه بسیار سنگینی برای حکومت داره، ضمن اینکه بله وابستگیش به احمدی نژاد میتونه یک خطری در انتخابات بشه، حداقل چند میلیون رای جمع کنه، به همین هم برای اصولگرا هم برای اصلاح طلبا خیلی مطلوب نیست. به همین جهت به نظرم سر این قضیه با هم تفاهم خواهند داشت و هیچ کس هم اعتراض مؤثری به رد صلاحیت بقایی نخواهد کرد. به همین جهت رد صلاحیتش خیلی آسانه، همونطور که تایید صلاحیتش هزینه‌اش برای شورای نگهبان و رهبری خیلی زیاده.
آقای وایدی، آقای بقایی چند وقت قبل به خاطر یک پرونده قضایی چندین ماه در بازداشت بود. چطور ممکنه آدمی که هنوز یک پرونده قضایی باز داره بخواد بیاد اعلام نامزدی بکنه در انتخابات ریاست جمهوری؟
وقتی که یک نهادی به نام شورای نگهبان وجود داره که هیچ کس نمیتونه به عملکردش اعتراض کنه، خیلی عجیب نیست. یعنی اینکه ما به صورت عام فرض کنیم آیا ممکنه کسی که حتی زندان بوده حتی محکومیت بشه توسط شورای نگهبان تایید شه؟ بنده میگم بله، شورای نگهبان تا حال ثابت کرده هم میتونه بیگناه رو رد صلاحیت کنه، هم میتونه گناهکار رو تایید بکنه. یعنی این موضوع به خودی خود خیلی مسئله عجیبی نیست، اما قطعا تایید صلاحیت بقایی هزینه‌اش برای جمهوری اسلامی، برای شورای نگهبان، برای رهبری خیلی زیاده. ضمن اینکه این تایید بشه در اذهان عمومی اینطور القا خواهد شد که احمدی نژاد انقدر قدرت داره که یک زندانی پر سر صدا رو میتونه تایید صلاحیتش بگیره. یعنی هیچ کس اون رو به حساب قدرت خود بقایی نخواهد گذاشت. اگر بقایی تایید صلاحیت بشه، نوعی باور در بسیاری از مردم ایجاد میشه که احمدی نژاد انقدر هنوز نفوذ داره که شخصی مثل بقایی رو هم میتونه تایید صلاحیتش از شورای نگهبان بگیره. به همین جهت به نظر من تقریبا احتمالش نزدیک به صفره.
حمید بقایی از معاونان دولت محمود احمدی نژاد در بیانیه اعلام کرده که در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد ریاست جمهوری خواهد شد. وحید پورستاد در این زمینه با مجتبی واحدی گفتگو می‌کرد، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. ایران و روسیه یک بار دیگه بر ادامه همکاری در سوریه تاکید کردند. وزیران خارجه دو کشور در مورد شرایط سیاسی این همکاری بحث کردند و البته گزارش حاکی است برای بررسی بُعد نظامی، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران مجدداً به مسکو سفر کرده. روسیه همچنان امیدوار هست که بتونه با آمریکا درباره عملیات مشترک در سوریه به توافق برسه. از آنا رایسکایا بشنویم.
روسیه بمباران مواضع حکومت اسلامی در سوریه را شدت بخشید. به گزارش وزارت دفاع روسیه، جمعه جنگنده‌های راهبردی روسی با عبور از حریم هوایی ایران و عراق پایگاه‌های داعش در حومه رقه را مورد هدف قرار دادند. دقیقا یک هفته پیش علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از امکان صدور دوباره مجوز عبور هواپیماهای روسی از فضای ایران خبر داده بود و او پیش از آن نیز با اعلام اینکه ایران و روسیه در بعد نظامی کار مشترک در سوریه انجام می‌دهند گفته بود استفاده از حریم هوایی ایران در همین چارچوب است. در این میان شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز از سفر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به مسکو خبر داد و نوشت او سه‌شنبه با ندیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که خروج وی از ایران را ممنوع کرده، سفری چند روزه به مسکو داشت. این چهارمین بار است که طی یک سال و نیم گذشته گزارش‌های درباره سفر سلیمانی به روسیه منتشر می‌شود که همواره از سوی مسکو نرد و نتایید شده. این بار نیز ریا نوستی به نقل از یک دیپلمات ارشد که هویتش فاش نشده اعلام کرد وزارت خارجه روسیه حاضر نیست به این گونه گزارش‌ها واکنش نشان دهد. اما پیشتر گزیت رو پربیننده ترین پایگاه خبری اینترنتی روسی به استناد منابع خود سلیمانی را معمار عملیات روسیه و ایران در سوریه لقب داده بود. اورهان جمال تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید سفر احتمالی سلیمانی به مسکو ناشی از افزایش تنش بین روسیه و ایران در سوریه است.
نی روسکی являються главными ініціаторами. В принципі нас підбив от на таку форму участі.
روسیه با تحریک ایران در سوریه مداخله نظامی کرده. اکنون بر کمتر کسی پنهان است که قاسم سلیمانی ژنرال‌های ما را ترغیب کرده بود در سوریه وارد عمل شوند. اما به رغم پیروزی‌های اخیر قدرت وی همچنان وابسته به پشتیبانی روسیه و ایران است و این در حالی است که کرملین به روشنی از این وضعیت خسته شده شده و ترجیح می دهد دولت انتقالی در سوریه زمام امور را در دست گیرد، به ویژه اگر اصل طرح مسکو برای آشتی با واشنگتن در سوریه به ثمر بنشیند. به نظر نمی رسد ما حاضر باشیم همچنان به ساز ایران در سوریه برقصیم.
روسیه، ایران و ترکیه به تازگی در آستانه درباره تشکیل کمیته مشترک نظارت بر آتش بس در سوریه به توافق رسیدند. همچنین مقرر شد سه کشور برای ادامه جداسازی گروه های میان رو از تروریست ها و هموار ساختن شرایط مذاکره معارضان با دولت سوریه همکاری کنند. جمعه سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ درباره نتایج مذاکرات آستانه و سایر مسائل بین المللی تبادل نظر کردند. روز قبل نیز لاوروف برای نخستین بار با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده بود و مناقشه سوریه از محورهای اصلی این گفتگو اعلام شده. الکسی سالومین تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه میخواهد هر چه سریعتر دستاورد های نظامی خود در سوریه را به امتیازهای سیاسی تبدیل کند.
روسیه مشاوش و سیریسکو استوریو чтобы заставить Америку договариваться с собой.
روسیه برای مجبور کردن آمریکا به مذاکره در بحران سوریه مداخله نظامی کرد. یک سال و نیم است که مسکو از واشنگتن می‌خواهد عملیات مشترک در سوریه آغاز کنند. اکنون کنترل اصلی بر وضعیت نظامی در سوریه در دست روسیه است، اما هدف اصلی مسکو معامله با واشنگتن است و همچنین انتظار دارد سوریه هر چه سریع‌تر به حوزه‌های نفوذ تقسیم شود.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی جمعه گزارش داد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا همکاری مسکو و واشنگتن در سوریه را به شرطی محتمل دانست که مسکو بپذیرد همه معارضان سوری تروریست نیستند. از سوی دیگر پنجشنبه جیمز متیز وزیر دفاع آمریکا توافق سیاسی بین دو کشور در قبال این بحران را بعید ندانست، اما افزود در حال حاضر همکاری نظامی با مسکو در سوریه منتفی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، بعد از این گزارش‌های سیاسی سری بزنیم به جشنواره بین‌المللی فیلم برلین که آخرین لحظات مراسم اختتامیه این جشنواره در حال برگزاری هست. همکارم بابک غفوری‌آذر اونجاست تا آخرین خبرها رو بشنویم. بابک، بگو چه جایزه‌هایی تا حالا داده شده؟ آخرین جایزه‌ها رو بگو.
آزاده، تا کنون تقریبا از میان جوایز همه جوایز داده شده غیر دو جایزه که البته جز مهمترین جایزه ها هست. همین الان جایزه بزرگ داوران در حال اعلام هست و بعد از اون هم سرس طلایی بهترین فیلم این دوره جشنواره فیلم برلین 67مین دورهش اهدا خواهد شد. تا کنون جوایزی که داده شده در واقع تقریبا تمام فیلمایی که به نظر می رسید مدعی این دوره باشن دست خالی نموندن و باید دید که خرس طلایی به چه فیلمی خواهد رسید. از میان جوایزی که قابل توجه بوده و تا حالا داده شده جایزه بهترین کارگردانی هست که به آکی کوریسماکی کارگردان شناخته شده فنلاندی داده شده به عنوان شانس اول خرس طلایی از این فیلم نام برده می شد. اما حالا آقای کوریسماکی تا کنون جایزه بهترین کارگردانی رو گرفته برای فیلم سوی دیگر امید که در میان 18 فیلمی که در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین به نمایش در اومده بودن امسال بیشترین نظرات مثبت و بازتاب‌های خوب و از میان منتقدان گرفت و شانس اول خرس طلایی بود. آقای کوریسماکی اتفاقا برای دریافت جایزه هم صرفا از صندلیش بلند شد روی صحنه نرفت. من جوایز بازیگری رو هم اشاره کنم. جایزه بهترین بازیگر مرد به فیلمی از آلمان شب‌های روشن ساخته توماس آرسلان رسید که یکی از مدعیان کشور میزبان بود در این دور از جشنواره برلین. جایزه بهترین بازیگر زن هم بازیگری از کره جنوبی برای فیلم شب در ساحل تنها گرفت و بهترین فیلمنامه هم به یک فیلم دیگه مدعی امسال فیلم یک زن فوق‌العاده ساخته سباستیان للیو کارگردان شیلیایی که دو سال پیش هم با فیلم گلوریا در جوایز برلین موفق ظاهر شده بود گرفت. همین الان هم جایزه بزرگ داوران به فیلم فلیسیتی رسید و بعد از اون که حالا صحبت‌های سازنده این فیلمو بشنویم نوبت به اهدای جایزه خرس طلایی میرسه. نمیدونم به این بخش خبر به این مجله ما البته خواهد رسید یا نه،
باید ببینیم تا قبل از آره تا دو دقیقه دیگه همچنان ما با تو هستیم ببینیم خرس طلایی رو بالاخره اهدا میکنن یا نه. اما غیر از این فیلمی که گفتی یکی از شانس‌های بزرگ بود که نگرفت، دیگه چه فیلم‌هایی هستن که ممکنه از شانس‌هایی باشن که تا 1.5 دقیقه دیگه میتونن خرس طلایی رو بگیرن؟
ببینم مهمترین فیلمایی که در میان جوایز امسال در میان بخش مسابقه امسال جشنواره فیلم بین مدعی بودن، دو فیلم از همه بیشتر این نظرات مثبت و پیشبینی ها رو به سوی خودشون جلب کردن. یکی همون فیلم آکی کوریسماکی هست سوی دیگر امید، و دیگری هم فانتاستیک وومن یا یک زن خارق‌العاده فوق‌العاده ساخته سباستیان للیو که هر دوشون تا به حال جایزه گرفتن، یکی جایزه بهترین فیلمنامه و دیگری هم جایزه بهترین کارگردانی که خب دو تا جایزه خیلی مهم هست. دیگرین فیلم میگم که مدعی بود تا کنون، اون هم تا حال جایزه گرفته، فیلم ردپا ساخته خانم آگنشیا هولاند، فیلمساز معروف، یکی از معتبرترین فیلمسازان حال حاضر زنده لهستانی، به جایزه بهترین فیلمی که دستاورد و افق تازه‌ای رو در دنیا سینما باز کرد، یکی از جوایزی هستش که در جشنواره برلین اهدا میشه، اونو هم گرفت. در نتیجه همه این فیلم‌ها
تا الان گرفتن
جوایز.
خب ما متأسفانه وقتمون تموم شد و خرس طلایی اهدا نشد. توی بخش خبری آینده حتما در این زمینه خواهیم گفت و خبرها رو دنبال خواهید کرد. ممنونم از تو بابک غفوری آذر، شب بر شما خوش.